سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. دیدار جداگانه وزیر خارجه آمریکا با طالبان و مذاکره کننده های دولت افغانستان در قطر، زندانیان و مذاکرات مورد بحث بود. حکومت افغانستان میگوید گروه های تروریستی برخی حملات را در کابل انجام میدند تا در رسانه ها سر و صدا ایجاد کنند. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت به سرود و سخن برنامه موسیقی اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم. من جاوید نعیمی با شماست. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. جزئیات از مطالب خبری تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها، حکومت افغانستان میگوید میزان جرایم در کابل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته. سه غیر نظامی در انفجار ماین مغناطیسی در هرات کشته شدند و سنتکام فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که تیاره های B-52 را در شرق میانه جابجا میکنند. مشروع خبرها. دفتر امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید از زمان که آقای صالح مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفته، میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. رضوان مراد، رئیس دفتر رسانه‌های امرالله صالح، بر رادیو آزادی گفت پیش از گرفتن این مسئولیت ارتکاب جرایم در پایتخت بیشتر بود.
اختطاف ها 70% و قتل ها 30% کاهش یافتند. صدها مجرم دستگیر شدند. از سرقت تلفن های موبایل تا شبکه های جرایم سازمان یافته در کابل یا مخفی شده یا به ولایات فرار کرده یا به کشورهای همسایه رفتند.
با این هم در یک ماه گذشته چند رویداد امنیتی در کابل رخ داده که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در ولایت هرات سه قربانی و سه زخمی بر جای گذاشت. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات داد.
از اثر برخورد یک موتر سراچه با یک ماین کنار جاده در شورای هرات تامقله سه تن از هموطنان ملکی شهید و سه تن دیگر زخمی شد.
با گفته این مقام های ایراد، ماین توسط طالبان کارگزاری شده بود، اما این گروه تا هنوز در مورد ادعای مقام های حکومت بر رسانه ها چیز نگفته است. دی افغانستان بانک میگوید برای تحقیق بهتر در مورد قتل سه کارمند این اداره، اطلاعات مهم را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است. سه کارمند دی افغانستان بانک به شمول یما سیاوش، گوینده پیشین تلویزیون طلو، 17 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی در کابل کشته شدند. پدر یما سیاوش شکایت کرده که اگر دوسیه قتل پسرش بررسی نشود، وی شکایتش را به محکمه بین المللی هاگ ارائه خواهد کرد. دی افغانستان بانک روز گذشته در اعلامیه گفت اطلاعات جی پی اس موتر منفجر شده، تصاویر کمره های امنیتی و سایر اطلاعات مهم را با اداره های کشفی و امنیتی شریک ساخته. در کنار یما سیاوش، محمد الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی، نیز 10 روز پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان داد. اما حکومت افغانستان تا هنوز هم نتوانسته قاتلان وی را شناسایی و مجازات کند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سنتکام فرماندهی مرکزی امریکا گفته که تیاره های B-52 را در شرق میانه جابجا می کند. این مرکز با اعلام دیروز همچنان افزوده که به امنیت و ثبات منطقه متعهد است. جنرال گریگ گیلوت، قمندان عمومی سنتکام، گفته است این گونه ماموریت‌ها باعث افزایش آمادگی نیروهای مشترک می شود. گزارش ها می رسانند که دو تیاره B-52 از داگوتای شمالی به صورت مستقیم روانه شرق میانه شدند. چندین هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها محدودیت‌های شدید را کاهش می‌دهند. در حال از این اقدام خبر داده شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از تأثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده در مورد همگیری ویروس کرونا به مردمش سخنرانی خواهد کرد. شاید او برخی محدودیت‌ها را که در ماه اکتبر به اجرا گذاشته شده بود دور کند. بحث‌ها در جرمنی هم ادامه دارد که محدودیت‌ها تمدید شود یا نه. تا پایان این ماه تدابیر جدی در جرمنی نافذ است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم می‌خواهد تا محدودیت‌ها در کشورش را در 2 دسامبر پایان دهد. گمان می‌رود در رخصتی‌های کریسمس موارد مثبت ویروس کرونا به گونه بی سابقه افزایش یابد. قاضی یک محکمه امریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیمی های آقای ترامپ خواسته بودند تا به میلیون ها رای از طریق پست اعتبار قانونی دادن نشود. اما میتا براون قاضی محکمه ایالتی شنبه نوشت که دسته انتخاباتی دونالد ترامپ دعوای حقوقی را بدون ارائه سند با گمانه‌زنی مطرح کرده است. و گفته بران در ایالات متحده به اعتبار ساختن یک رای هم قابل توجیه نیست. در حال حاضر جو بایدن در پنسیلوانیا اضافه از 80,000 رای نسبت به دونالد ترامپ پیشتر است. با گزارش رسانه های امریکایی در مجموع آقای بایدن 360 رای الکترال کالج را به دست آورده. ترامپ 232 رای گرفته است. و بر اساس نتایج ابتدایی حزب رویای گرجستان در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور اکثریت کرسی ها را به دست آورده. مخالفان این انتخابات را تحریم کردند زیرا ادعا می کنند که دور نخست رای‌دهی در 31 اکتبر غیر قانونی و غیر عادلانه بود. حزب رویای گرجستان در دور نخست بیش از 48% آرای انتخابات را گرفته بود. پارلمان گرجستان 150 کرسی دارد که 120 کرسی آن به احزاب تعلق می گیرد و متبقی برای نامزدان مستقل محلی. در دور نخست انتخابات گرجستان 13 نامزد مستقل برنده اعلام شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. بپردازیم به چند مطلب خبری، سپس برنامه سرود و سخن آغاز خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا جداگانه با طالبان مذاکره کننده های دولت افغانستان در قطر دیدار کرده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه می گوید که در مورد آزادی زندانیان باقی مانده و مسائل مربوط به مذاکرات صلح گفتگو صورت گرفته. آرش همایون جزئیات می دهد.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتش به قطر شام گذشته در شهر دوحه پایتخت این کشور به طور جداگانه با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان دیدار کرد. آقای پامپئو بعد از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت بسیار علاقمند است که نظر آنها را در مورد احتمال نتیجه موفقیت آمیز گفتگوها بشنود. در این دیدار آقای پامپئو همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا تا حد ممکن در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که در این دیدار آنها بر لزوم آتش بس در افغانستان تاکید کردند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز از طریق تویتر نوشت که در ملاقات نمایندگان طالبان با وزیر خارجه ایالات متحده اهمیت توافق بین آمریکا و طالبان، حذف نام‌های طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی مانده این گروه مورد بحث قرار گرفته است. مایک پامپئو که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصروف مسافرت به 7 کشور اروپایی و شرق میانه است، همچنان با امیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در شهر دوحه پایتخت قطر مذاکره می کنند. اما تا هنوز هم بحث ها در مورد روش و آجندای مذاکرات اصلی ادامه دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان نیز در جریان ملاقات دیروز مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان حضور داشت. مایک پامپئو آخرین بار در ماه سپتامبر سال جاری با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
11:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. فرشته ندا شماره از این رسانه های پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود تلفات غیر نظامیان در حمله راکتی دیروز در کابل را بررسی کرده و آن را مشابه به حملات راکتی مجاهدین به کابل در دوران حکومت دکتر نجیب الله دانسته است. به نظر نویسنده، حملات دیروز خاطرات گذشته را در میان مردم تازه کرد. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که تفاوت راکت پرانی های آن زمان با راکت پرانی های دیروز در این است که در آن زمان گروه مشخص مسئولیت حملات را بر عهده می گرفت، اما حالا هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. به باور روز نامه، حکومت گروه طالبان را مسئول چنین حملات می‌داند، اما این گروه رد می‌کند و داعش مسئولیت چنین رویدادها را بر عهده می‌گیرد. با باور سرمقاله نویس مسیر، این حملات کار گروه‌های مخالف دیگری است، اما نامی از آن گرفتن نمی‌شود. روز گذشته 24 راکت از دو موتر به شهر کابل شلیک شد. بر اساس آمار وزارت داخله، در اثر شلیک این راکت‌ها 10 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه 8 صبح رأی اعتماد ولسی جرگه با وزیران پیشنهادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده است. به نظر روزنامه، در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته فضای سیاسی افغانستان دو قطبی شد و تاثیرات آن در ولسی جرگه روشن بود. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده که ولسی جرگه به بسیاری از وزیران ناتوان رأی اعتماد داده است و به نظر می‌رسد که بقیه اعضای کابینه هم رأی اعتماد می‌گیرند. نویسنده مدعی است که نمایندگان در رأی دادن رأی اعتماد از صلاحیت خود کار نگرفتند، بلکه نمایندگان حامی اشرف غنی، وزیران آقای غنی و نمایندگان طرفدار عبدالله عبدالله با وزیران آقای عبدالله رأی اعتماد دادند. روزنامه همچنین نوشته است که ممکن است کسانی که طرفدار نداشتند هم تفاهم کرده باشند. 8 صبح تاکید کرده، حالا که برخی وزیران از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند، نمایندگان باید کارهایشان را از نزدیک بررسی کنند و آنها را متوجه برنامه‌هایشان کنند. و روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با لحن انتقادآمیز نوشته که مجلس تنها 6 ساعت پس از حملات راکتی دیروز به مسئولان بخش امنیتی رأی اعتماد داد. در سرمقاله آمده است اعضای ولسی جرگه باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان به خصوص کابل و برنامه ریزی های وزیران به مسئولان بخش امنیتی رأی می داد. مجلس دیروز به همه 10 وزیر پیشنهادی آقای غنی رأی اعتماد داد.
حکومت افغانستان میگوید گروه های تروریستی برخی حملات را در کابل انجام میدن تا در رسانه ها سر و صدا ایجاد کنند. در نتیجه حملات راکتی روز گذشته بر کابل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث های مطرح شده. آرش همایون جزئیات میدهد.
دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه‌های تروریستی در تلاشند که برخی حملات تروریستی را در شهر کابل انجام دهند تا غوغا و سرخط خبرها را در رسانه‌ها ایجاد کنند. رضوان مراد رئیس دفتر رسانه‌ها و روابط عمومی امرالله صالح در مورد حملات راکتی روز گذشته بر کابل به رادیو آزادی گفت:
پایتخت افغانستان در معرض توجه تروریسم قرار دارد، زیرا استخبارات کشورهای همسایه در آن دست دارند و به هر طریقی ممکن تلاش می کنند در کابل رویداد ایجاد کنند، زیرا در رسانه ها خبرساز می شود. حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی روی مسئله تروریسم کار می کنند. اگر طالبان، داعش، شبکه القاعده و یا سایر گروه های تروریستی اند، آنها فقط در تلاش تضعیف نظام هستند.
به دنبال افزایش ناامنی ها در کابل برای مدت چند هفته، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. اما به نظر نمی رسد که عقص مسئولیت امنیتی توسط آقای صالح باعث کاهش ناامنی ها در کابل شده باشد. حمله سوم عقرب بر مرکز آموزشی کوثر دانش، حمله سیزدهم عقرب بر پوهنتون کابل و حملات راکتی روز گذشته از رویدادهای عمده اند که تلفات زیاد را به بار آورده و جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت هر سه آن را به عهده گرفتند. اما رضوان مراد رئیس دفتر رسانه ها و روابط عمومی امرالله صالح می گوید در کابل ناامنی وجود دارد، اما به گفته وی ارتکاب جرائم به میزان قابل توجه کاهش یافته است. به گفته وزارت داخله افغانستان روز گذشته در اثر فیر 24 راکت بر کابل که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت، 8 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. استفانو پونتیکور و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مورد حملات راکتی اخیر